أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام محضر برادران و خواهران گرامی، امیدوارم که خدای بزرگ توفیق عطا بکنه جلسه‌ای که پیش رو داریم جلسه ای نورانی در پیشگاه مقدس قرآن کریم باشه و ذخیره‌ای باشه برای زندگی همراه با بصیرت ما در این دنیا و محشور شدن ما با قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام در آخرت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما در جلسه گذشته سوره علق رو تدبر کردیم و یک دور کامل در واقع جمع‌بندیش هم انجام دادیم، منتها وعده کردیم که در ابتدای این جلسه مرور دوباره ای بر این سوره داشته باشیم که اگر ابهامی اشکالی وجود داشت اونها برطرف بشه و بتونیم به سوره‌های بعدی وارد بشیم. یه نکته ای رو مقدمتاً عرض کنم، اونم اینه که یکی از خاصیت‌های نگاه تدبری منسجم فهمیدن معارف یک سوره و عناصر یک سوره در کنار همه، اینا رو کنار هم ببینیم، با هم ببینیم. خیلی وقتا این با هم دیدن مباحث یک سوره سبب میشه ما یه نگاه جدیدی پیدا کنیم، یه فهم جدیدی از سوره پیدا کنیم، که یه وقت بریم در تفاسیر مثلا مطالعه میکنیم میبینیم از این فهم ما تو تفاسیر خبری نیست یا کم پیدا میشه مثلا تفسیری که این جنس مطالب رو توش داشته باشه. اگر یه مطلبی از یه سوره فهمیدید با نگاه منسجم و این مطلب در تفسیر نرفتیم یا رفتیم پیدا نکردیم، دلیل بر این نیستش که این حرف مثلا چون تازه است، چون نگاه جدیدیه پس اعتبار نداره. اگر حرف متقنی بود تا حالا تفاسیر باید بگید میگفتن. نه، اینطوری نیست. تدبر میکنیم که چیزی بیشتری از قرآن یاد بگیریم. از قرآن، سلام علیکم، از قرآن با روش‌های مختلف میشه مطالب جدیدی استفاده کرد. یکی از روش‌هایی که کمک میکنه ما قرآن رو ازش مطالب بیشتری بفهمیم همین تدبره، همین کنار هم دیدن عناصر یک سوره است. حالا سوره مبارکه علق رو دقت بفرمایید. در سوره مبارکه علق فراز اول آیه 1 تا آیه 5، این فراز اوله که در این آیات خداوند فرمان قرائت را به پیغمبر گرامی اسلام صادر میکنه. هممون هم میدونیم که این آیات سرآغاز وحی اون حضرته، وحی به اون حضرت، که توضیح دادم همون آیه اول و دوم خودش یک استدلاله که آقا اون کسی که انسان را از علق خلق کرده، این خالق ربم هست. دلیل این که خالق ربه اینه که خلق از علق انجام شده. یعنی سلام علیکم، یعنی یه خون بسته پرورش داده شده، پرورش داده شده، مرحله به مرحله تکامل داده شده، شده یه آدم. مگر خلق انسان چیزی غیر از اینه؟ همه شما میدونید خلق انسان همینه دیگه. یه سلولی را خدا پرورش میده تا تبدیل به یه آدم میشه. پس خلق از پرورش دادن جدا نیست. پس هر کی خالقه پروردگار هم هموست. این استدلال یک و دو. بعد فرمود پروردگار اکرمه، بخون پروردگار تو اکرمه، اکرم از این که انسان را خلق بکنه ولی به حال خود رها کنه. وقتی فهمیدی خالق رب، این رب را باید کریمتر بدانی از این که به خلق تو اکتفا کنه و در پرورش دادن تو تربیت و هدایت را لحاظ بگی نکنه. لذا بخون ربک اکرم. حالا اکرم بودن او به چیه؟ به اینه که علم بل قلم. اکرم بودنش به اینه که همونطور که آفریدگار توست، پروردگار توست، آموزگار تو هم هست. با قلم نوشته تو بخون. خب با قلم نوشته یه چیزی یاد ما بده. چی میخواسته یاد ما بده؟ چیزی را که خودت به خودی خود نمیدونستی. اگر او یادت نمیداد تو نمیدونستی. پس یه تفضلی به تو کرده، یه چیزی یادت داده که فقط یاد گرفتنش از همین راه ممکنه، از راههای دیگه ممکن نیست. خب آیه 1-5 خواست بگه چی؟ خواست بگه اساس وحی این است که پروردگار انسان، آموزگار انسان هم هست. چه اینکه آفریدگار انسان، پروردگار انسان هم هست. این اساس وحیه. خداوند بر همین اساس که آفریدگار است، پروردگار است و آموزگار است نوشته تا یاد بده. پیغمبرم باید این نوشته خدا را برای مردم بخونه که مردم یاد بگیرن. این تمام. فراز بعدی آیه 6-7-8 که به طور کلی عکس العمل انسان رو مشخص میکنه. اینجا گفت علما به کی؟ به انسان. یعنی تمام این قصه ها برای اینه که انسان یه چیزی یاد بگیره. این آیه 6-7-8 میگه این انسانه طغیان میکنه. یعنی مثل یه شاگرد خوب سر کلاس درس خدا نمی نشینه، سرکشی میکنه. چرا سرکشی میکنه؟ چون خودشو بی نیاز میبینه. خب این که بی نیاز میبینه بعد از سیاق بفهمی بی نیاز از چی میبینه. بی نیاز از چی؟ از آموزش پروردگار. من نیازی به تعلیم پروردگار ندارم که باید ببینم. چون احساس بی نیازی میکنه سرکشی میکنه. خدا هم با یه آیه هم استدلال میکنه، میفهمونه که این احساس بی نیازی تو بی جاست. چرا بی جاست؟ چون یه برگشتی در کاره. او فقط تو را نیافریده که یه مدتی زندگی کنی و بمیری و نابود بشی، بلکه تو را آفریده و یک بگید برگشتی در کاره. باید جواب بدی، انا الی بکر رجعا، باید برگردی و اون وقت معلوم بشه چی با خودت آوردی. پس این یه استدلال است تا بگوید انسان نباید احساس بی نیازی کند. همینطور یه تهدیدم هست. تو که احساس بی نیازی میکنی، هیچ میدونی که یه روز باید برگردی به سوی پروردگار؟ اون موقع میخوای چی جواب او بدی؟ او وقتی به تو خواهد گفت من به تو میخواستم یاد بدم چجور زندگی کنی، خواستم به تو یاد بدم برای چی خلقت کردم، خواستم به تو یاد بدم چجوری باید فکر کنی، اما تو هیچ وقت حاضر نشدی در پای درس من بنشینی، چی میخوای جواب او بدی؟ چه توضیحی میخوای به او بدی؟ میگه خلقت کردم، کتابم برات نوشتم، معلمم فرستادم که بخونه کتاب مرا، تو ننشستی پای درس دیگه. پس عذری بگید نداری. این یه جور اتمام حجت، یه جور تهدید هشدار. ان الی ربک رجعا. پس فراز دوم، فراز اول خواست بگه وحی اساسش آموزگاری و پروردگاری و آفریدگاری است با بیانی که گفتیم. فراز دوم میخواد بگه متاسفانه انسان در مقابل این وضعیت چی داره؟ طغیان و سرکشی داره. علتش هم بیان کرد چرا طغیان داره، جوابش هم داد. حالا فراز سوم چیه؟ فراز سوم میاد سراغ یک صحنه، یه صحنه را به تصویر میکشه، توجه ها را میدوزه به یه صحنه ای. حالا ما باید ببینیم این صحنه چیه. ما در دو فراز قبل دو تا شخصیت داشتیم. تو فراز اول شخصیت اصلی کی بوده؟ پیغمبر اسلام بوده که از جانب خدا مکلف شده به چی؟ به قرائت. در فراز دوم شخصیت اصلی کی بوده؟ انسان بوده که میخواسته در مقابل قرائت پیغمبر از خودش چی نشون بده؟ بگی؟ طغیان بکنه، بی‌نیازی بورزه و طغیان بکنه. ما دو تا شخصیت داشتیم. توی این صحنه سوم که فراز سومه، هر دو شخصیت حضور داره، منتها دیگه تو صحنه رو زمین دیگه مسئله کلی نیست. میگه نگاه کن، ارأیت الذی ینهی عبدا اذا صلا. همین دو شخصیت همینجا مشخص میشن. شخصیت اول اونی که بگید ینهی، شخصیت دوم عبدی که صلا. حالا شما باید تطبیق بدی، عبدی که صلا کیه؟ پیغمبر. آخر سوره هم همین تایید میشه، آخر سوره اونجایی که خدا میفرماید اطاعت از او نکن، سجده کن، به ما نزدیک شو، همین تایید میشه که ایشون پیغمبره. خب این الذی ینهی میشه کی؟ میشه انسانه، بگی طغیانگری که احساس چه میکند؟ بی نیازی میکند. اگر شما این تطبیق و دادی، یعنی با توجه به سابقه سوره پذیرفتی عبدن ازا سلا پیغمبریست که مأموره به اقرع شده، الذی ینهی انسانیست که طغیان میکند، دیگه مطالب برات جا میفته. سر چه خبره؟ آقا این پیامبری که مأمور به قرائت آمده، در قالب نماز دارد قرائت میکند. آقا از کجا میگی نماز او با قرائتش همراهه؟ اولا نماز مگر چیزی غیر از قرائت قرآنه؟ اصلا در فرهنگ دین ما نه یک جا و دو جا، مکرر تو آیات و روایات نماز جایگاه قرائت قرآن. شما تو نماز چیکار میکنی؟ قرآن میخونی دیگه، سوره هم میخونی باشه یه سوره دیگه میخونی، با سوره هم میخونی باز یه سوره دیگه میخونی، یه سری هم اذکاری داره برای رکوع و سجود دیگه. نماز جای قرائت قرآنه تو فرهنگ دین ما. در سوره مزمل هم اونجایی که خدا به پیغمبرش میفرماید و رتل القرآن ترتیلا، تو احادیث گفتن حضرت برای انجام رتل القرآن ترتیلا چه میکنه؟ نماز میخونه. یعنی مصداق رتل القرآن ترتیلا میشه نماز. لذا در فرهنگ دینی ما قرائت قرآن اصلش تو نمازه. اگر تو نماز واجب قرآن بخونی، این مثلا امتیازش 100ه، بیان کردن ها روایات. تو نماز مستحب بخونی امتیازش 10ه، خارج از نماز بخونی 1ه. مثلا نماز برای قرآن طراحی شده، برای قرآن خوندن طراحی شده. شما حتی میخوای تو خونت بشینی قرآن بخونی، نمازش کن، یعنی تبدیل کن به نماز. اگرم نمیتونی بایستی بشین. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، یه حمدی بخون، بعد هر چقدر خواستی قرآن بخون، بعد برو رکوع و سجده دو مرتبه الله، یه حمدی بخون دو مرتبه، هر چقدر خواستی قرآن بخون، رکوع سجده تموم شد. اصلا نماز برای قرآن خوندن طراحی شده، یکی از فلسفه هاش همینه. قرآن اینقدر چیز عظیمیه که وقتی میخوای بخونیش توصیه شده احرام ببند، تکبیرت الاحرام، احرام میبندی. همین، فقط احرام میبندی قرآن میخونی، یعنی چیزهای دیگر رو بر خودت حرام میکنی موقع قرآن خوندن. حرف دیگه نمیزنم، این ور اون ور دیگه نگاه نمیکنم، غذا دیگه نمیخورم. چرا؟ چون میخوام قرآن بخونم. این میشه نماز، همینه دیگه. حالا یه نماز واجب داریم، اون مقداریه که هر مسلمانی هر روز باید قرآن بخونه، این نماز واجب ماست. یه نماز مستحب داریم، اون بیشترشه دیگه، هر چی بیشتر میتونی بهتر. حالا البته دین دست و پای ما رو نبسته که خارج از نمازم بگید قرآن بخونیم. میتونیم قرآن بخونیم، در هر حالتی میتونیم قرآن بخونیم، یادمون باشه اگر میگه عبدن اذا صلا و من میگم نماز قالب قرائت قرآنه، اینو یه چیز عجیبی نپندارید، از اختراعات تدبر نیست، همینطوره. نماز قالب قرائت قرآنه. علاوه بر این که اگر شما به ادامه آیات نگاه کنید، چه نمازیه که نشون میده علل هدا؟ میگه ارعیت انکان علل هدا، این چه نمازیه که امر به تقواست او امر به تقوا؟ خب این علل هدا بودن یا امر به تقوا بودن مگر تفسیر صلا نیست؟ مگر خدا نمیخواد عبد مصلی را معرفی کنه؟ میگه این عبد مصلی اگر علل هدا باشد چه؟ این عبد مصلی اگر امر به تقوا باشد چه؟ پس معلوم نماز او هم نشون دهنده هدایت، هم نشون دهنده امر به بگید تقواست. خب پس معلوم شد که دیگه مسلم شد نماز او انجام همون دستوره، بگید اقرأه، اقرأ بخوان، اون دستور رو که میخواد انجام بده میشه نماز. لذا استبعاد نکنید که چطور مثلا چی شد، چی نشد، خدا به پیغمبر دستور داد اقرأ، انسان میخواد طغیان کنه، حالا خدا در صحنه نشون میده میگه ببین اینو که نهی میکنه بنده ای را وقتی که نماز میخونه، توجه کن اگر این بنده بر هدایت باشه یا امر به تقوا کنه آیا این نهی قابل بخشیدنه؟ یا اگر این نهی کننده مکذب باشه، یعنی چی رو تکذیب کنه؟ بگید هدایت. یا رویگردان باشه، از چی رویگردان باشه؟ اگر این مکذب باشه، اگر رویگردان باشه، آیا رفتار او قابل اغمازه؟ خدا در واقع سوال میکنه. وقتی این توجه شما را جلب کرد، حالا میگه علم یعلم به ان الله یرا، آیا این بنده ای که میخواد جلوی نماز، این آدمی که میخواد جلوی نماز بنده ما را بگیره، نمیخواد اجازه بده او فرمان اقرا را اجرا بکنه، نمیخواد اجازه بده او امر به تقوا کنه، نمیخواد اجازه بده او هدایت را متجلی کنه، آیا نمیدانه که خدا میبینه؟ علم یعلم به ان الله یرا. حالا خدا تهدیدش میکنه، کلا لئلم ینتهه، کی لئلم ینتهه؟ اینی که داره نمیکنه اگر بگید دست بر ندارد، اگر دست بر ندارد لنسفعن به ناسیه، موی پیشانی او را میگیریم. داره تهدیدش میکنه خدا. به چه جرمی موی پیشانی او را میگیریم؟ ناصیتن کاذبتن خاطعه، به جرم دروغ و خطا. دروغش کجاست؟ کذبه. خطاش کجاست؟ تولا. به جرم دروغ و خطا پیشانی او را میگیریم. بعد خدا یه فضایی رو مشخص میکنه، میگه فلیت اونادیه، اون موقع صدا کنه اینایی رو که دارن تشویقش میکنن. نشون میده که تو این صحنه عده هم دور وایسادن تشویق میکنن او را. ان الانسان لیتقا، فقط یه نفر که نیست، انسان طغیان میکنه. حالا یه نفر افتاده جلو، یه عده هم دورش چه میکنن؟ او را تشویق میکنن، حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن. اونام با همین آدم در یک جایگاه هن، یه خورده رتبه شون پایین تره. مثل ماجرای قوم ثمود، یه نفر ناقه را پی کرد، ولی خدا کشتن ناقه را به کی نسبت داد؟ به همه نسبت داد. فعقروها، همه پی کردن ناقه را، یکی پی کرده ها. اذن بعثه اشقاها، یه نفر ولی همه، یه نفر داره جلوی نماز را میگیره ولی یه عده دورش دارن کف میزنن، یه عده دورش دارن تشویق میکنن. خدا میگه اگه دست بر نداره موی پیشانی او را میگیریم، پیشانی دروغگوی خطاکار او را، اون وقت صدا بزنه اینایی را که تشویقش میکنن. ما هم صدا میزنیم آتش را، سند از زبانیه، ما هم آتش را فرا میخوانیم به مقابله اینها. یعنی بدونن دارن با کی در میفتن، با چی در میفتن؟ با جهنم دارن در میفتن. نه حریف جهنم خواهند بود. خب این نقطه که پیغمبر نماز میخواند، او دارد پیغمبر را چه میکند؟ نهی میکند، خدا وارد صحنه شده میگه اگه دست بر نداری خدمتت میرسم. حالا تو این نقطه خدا به پیغمبرش دستور میده پیغمبر من از او اطاعت نکن. از او اطاعت نکن یعنی چی؟ یعنی اجازه نده نهی او به نتیجه برسه، اجازه نده او پایان دهنده نماز تو باشه با هل دادنت یا مثلا با بیرون انداختنت، اجازه نده او این کار رو انجام بده. یا مثلا میگی چش ببخشید الان میرم، اجازه نده. از او اطاعت نکن، سجده کن و نزدیک شو. یعنی حضرت اون قرائت قرآنش به چی ختم میشه؟ بگید به سجده ختم میشه و اینجوری قضیه خاتمه پیدا میکنه. اولین سنگر تبلیغ وحی فتح میشه بدون اینکه اون فرد فرصت پیدا کنه جلوی این نماز را بگیره. با ابتکار عمل وحی این اتفاق میفته. حالا اینجا بعضی مثلا سوالاتی به ذهنشون رسیده که آقا بالاخره نماز بدون حمد ما نداریم، نمیدانم پیغمبر اکرم اینجا داشته نماز میخونده، از کجا شما میگید این نماز تبلیغ وحی بوده و چیزهای دیگه، که من جوابش عرض کردم در توضیحات اولم. گفتم بابا ما باید تو هر سوره ای عناصر سوره رو در کنار هم بفهمیم. ما از کجا باید بفهمیم نماز بدون حمد داریم یا نداریم؟ از همین سوره. این یه سوره است که نشون میده نمازی بوده قبل از اینکه هنوز بگید حمدی بیاد، قبل از اینکه نمازی واجب بشه. تو تاریخ اسلام هم ثبت اینا. بله امروز که دیگه نماز تشریع شده به عنوان یک فریضه یومیه، ما هر روز باید نماز بخونیم، دیگه نماز بدون حمد نداریم، چون که نماز بی رکوع نداریم، چون که تو نمازمون سوره سجده دار ماها نمیخوانیم و خیلی چیزهای دیگه که احکام نمازه. خب اینا بعدن اومد دیگه. روز اول که پیغمبر به رسالت مبعوث شد که نماز تشریع نشده بود با این جزئیاتش و با احکامش. اما نماز تشریع نشده بود یعنی نمازی هم نبود. چرا بود؟ حتی مشرکان قبل از اینکه اسلام بیاد، مشرکان چی داشتن؟ نماز داشتن، اسمشو میگفتن نماز. میرفتن دور مسجد الحرام اونجا نماز میخوندن که خدا میفرماید و ما کان صلاتهم عند البیت الا تسلیتن و مکاء، یعنی کف میزدن سوت میکشیدن، نمازشون با کف و سوت همراه بود، ولی خدا اسمشو میذاره نماز. یعنی اینا میگفتن ما داریم نماز میخونیم. نماز یک عبادتی است نسبت به پروردگار که با نوعی احرام همراهه. یعنی شما مثل اینکه خودتو خالص میکنی برای چی؟ برای عبادت، میشه نماز. حالا توی شریعت ما این عبادت همراه با احرامی که نسبت به پروردگار بخوایم داشته باشیم در قالب 17 رکعت تشریع شده. حمدش، سورش، رکوعش، سجودش، ارکانش، واجبات غیر رکنیش، همه چیز مشخص شده. به تدریج قانون نماز کامل شده. و الا اینکه نماز را تازه اسلام ابتکار کرده و از هم اول که ابدن ازا سلا مثلا پیغمبر داشتن نماز صبح میخوندن یا نماز ظهر و عصر میخوندن، نه این چیزا نیست. سوره علق سوره آغاز وحیه. اینکه کسی هم پرسیده بود که خب حالا این حرفا همشون چه ربطی داره به امروز ما؟ من این سوالو میخوام کلی جواب بدم. خیلی معلومه دیگه، مگر در امروز دیگه وحی و خوندن وحی و هدایت و تقوا و نماز و طغیان و احساس بی‌نیازی اینا دیگه امروز نیست؟ جمع شده یعنی این چیزا؟ بله یه چیز این سوره که بالاخره استارت وحیه، آغاز وحیه، این تاریخه، این بخش تاریخی سوره است. یعنی این سوره تاریخ آغاز وحی را برای ما چه میکند؟ روشن میکند. اما خیلی از بحث‌های سوره و آموزه های سوره دیگه آموزه های تاریخی هم نیست. به طور کلی اساس وحی آموزگاریه، اساس آموزگاری پروردگاریه، اساس پروردگاری آفریدگاریه. علتی که انسان در مقابل وحی موضع میگیره احساس بینیازیه. جواب این احساس بینیازی توجه به معاده. و این در واقع طغیان کنندگان در مقابل وحی تلاش میکنن تا جلوی تبلیغ وحی را بگیرن، و تبلیغ وحی در قالب چی باید اتفاق بیفته؟ نماز باید اتفاق بیفته دیگه. همه اینا مباحثیه که در هر زمانی مصداق خودش رو پیدا میکنه. جنبندی راجع به سوره مبارکه علق مشخصه. سوره مبارکه علق 3 تا فراز داره. فراز اول اصل وحی، فراز دوم طغیان، فراز اول 1 تا 5 اصل وحی، فراز دوم 6 تا 8 طغیان انسان در مقابل وحی، فراز سوم از 9 تا 19 که صحنه ای از طغیان انسان در مقابل وحی را به تصویر میکشه و در سنگر نماز تبلیغ وحی را تثبیت میکنه، یعنی فرهنگ تبلیغ وحی را در سنگر نماز تثبیت میکنه. اگر بخوایم در یک کلام بگیم، باید بگیم سوره مبارکه علق سوره ایست در فاز وحی سخن میگه، فلسفه وحی، عکس العمل انسان در مقابل وحی، تبلیغ وحی، سوره آغاز فرایند وحی و هدایت بشره.